رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای امروز را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایران گزارش بعضی از رسانه ها را درباره آنکه گویا آمریکا پیش از ترکش های مرگبار در شهر کرمان به تهران آگاهی داده بود رد کرد. بر اثر دو ترکش روز 3 ژانویه امسال در کرمان زیاده از 90 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت. وزارت اطلاعات ایران طراح و پشتیبان اصلی حمله را شخص با نام مستعار عبدالله تاجیکی، تاجیکستانی و متخصصی بمب‌های خودساخت معرفی کرد. یکی از حملهوران نیز اسرائیل بازاروف 24 ساله و از تاجیکستان معرفی شد. مقامات تاجیکستان در این زمینه هیچ شرحی ندادند. روزنامه وال استریت جورنال روز 25 ژانویه درباره هشدار خدمات کشفی آمریکا به ایران گزارش داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، اطلاع داد که یک منبع دیپلماتی آگاه گزارش روزنامه آمریکایی را رد کرده است. ترکش ها در مراسم یادبود قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس ایران رخ دادند. سلیمانی روز 3 ژانویه سال 2020 هنگام سفر با ماشین در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد بر اثر حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی کشته شد. دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی میگوید تحقیق را در مورد چند کارمند محلی خود که به دست داشتن در حمله گروه حماس به اسرائیل متهم هستند آغاز کرده است. این حمله روز 7 اکتبر سال 2023 صورت گرفته 1200 کشته بر جای گذاشت، بیش از 200 نفر هم اسیر افتادند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی میدانند. دفتر سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی روز 26 ژانویه گفت که رابطه‌اش را با کارمندان گمانبر قطع کرده است. واشنگتن میگوید تا حل مسئله کمک مالی را به این نهاد سازمان ملل بس میکند. وزیر کارهای خارجه اسرائیل روز 27 ژانویه گفت تل اویو تلاش دارد که پس از جنگ فعالیت اداره سازمان ملل را در امور پناهجویان فلسطینی در نوار غزه باز دارد. ارتش اوکراین روز 27 ژانویه گفت که در 24 ساعته گذشته میان نیروهای این کشور و ارتش تجاوزگری روسیه 98 زد و خورد صورت گرفته است. منبع افزود ضربه های موشکی و هوایی زیاد روسیه باعث به تلفات در بین غیر نظامیان گردید. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین در اعلامیه روز شنبه گفت مردمی آسایشته کشته و زخمی شدند، اما جزئیات نداد. بنابر این اعلامیه بناهای بلند آشیانه استقامت مکتب ها، کودکستان، مرکز سودا و بنیادهای دیگری غیر نظامی یا ویران شدند و یا ضرر دیدند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین میگوید که مدافعان این کشور ده ها حمله روسیه را از جمله در افدیفکا، بخمود، مارینکا و کوپیانسک ولایت دنیتسک زده برگرداندند. گروهی از وکیلان پارلمان قزاقستان روز 25 ژانویه طرح یا لایحه را تصدیق کردند که به مقامات این کشور آسیای مرکزی اجازت می‌دهد به دلایل امنیتی از دادن پروانه کار یا اکریدیتاسیا به رسانه‌های خارجی و خبرنگاران آنها خودداری کنند. این در حالی است که وزارت امور خارجه قزاقستان از دادن پروانه کار به 36 خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی در سال 2024 خودداری کرده است. طبق لایحه قانون، وزارت کارهای خارجه قزاقستان می تواند در صورت تهدید به امنیت ملی از دادن اکریدیتاسیا به رسانه‌های خارجی و یا خبرنگاران آنها دست کشد. در طرح همچنین گفتند که کار رسانه‌های خارجی و خبرنگاران آنها به اکریدیتاسیا ممنوع خواهد بود. گلمیرا بیرژنوا، نماینده مرکزی حقوقی رسانه‌ها، روز 26 ژانویه گفت که لایحه پیشنهادی باید در شکل حاضرش قبول نشود. وی از روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه شهروندی قزاقستان خواست که در بررسی طرح فعالانه شرکت کنند. راحله رحیمی، یک حامی حقوق در زندان اوینی تهران، در پی سکته قلبی به بیمارستان برده شده است. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در این باره خبر داد. او روز 25 ژانویه در اینستاگرام نوشت که رحیمی یکی از 4 محبوس بخش زنانه زندان اوین است که سینشان از 70 بالاست. نرگس محمدی که خودش نیز در زندان اوین است، در پیامش در اینستاگرام نوشت که خانم رحیمی از چند بیماری از جمله آماس یا ورم مغز سر رنج می‌کشد. این خبر در حال پخش شد که زنان زندانی به نشان اعتراض علیه اعدام‌های آخر در ایران به گرسنه‌نشینی آماده می‌شوند. و دادرس فدرالی پرزیدنت پیشینی آمریکا دونالد ترامپ را وظیفه‌دار کرد که به جین کرول بیش از 83 میلیون دلار جبران پردازد. قرار روز 26 ژانویه امسال صادر شد. خانم کرول دعوا دارد که دونالد ترامپ با انکار تجاوز به ناموس او در 3 دهه پیش در منهتن آبروی او را چون خبرنگار قابل اعتماد برده است. کرول 80 سال است. او در ماه نوامبر سال 2019 هم ترامپ را به دادگاه کشیده بود. دونالد ترامپ 77 ساله ادعا دارد که او هیچگاه درباره کرول چیزی نشنیده است و باور دارد که او داستان را برای بیشتر فروختن کتاب خاطره هایش ساخته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن زمین باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خبر می‌دهیم.
www.azadi.org
برکناری گروهی حاصل سیاست نادرست کدری، برکناری گروهی منصبداران نهادهای قدرتی و انتظامی ولایت ختلان در هفته گذشته در پی جلسه شورای امنیت تاجیکستان بحثی گرم و سوالهای زیاده را ایجاد کرد. در گذشته چنین مورد کم اتفاق افتاده بود یا اگر صورت گرفته است رسانه‌ای نشده بود. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. عبدالرحیم قهارف رئیس سابق شورای امنیت و وزیر پیشینی کارهای داخله گفت با قضیه آشنا نیست و چیزی مشخصی گفته نمیتواند، اما باور دارد
البته اون کمبودی بوده است که روبری دولت هم که قرار قبول کردم.
رجب میرزا روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک بر این است که برکناری از ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق یک ولایت را نمیشود تصمیم سیاسی دانست. از سوی دیگر او تخمین میزند که در مرکزهای قبول قرار هم شاید به این نتیجه رسیدند که بعضی از نهادهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق خود را از حد آزاد و مستقل میبینند که به پرینسیپ مرکزگرایی نه همیشه موافق میاد. ضمناً در دایره های تحلیلی در این باره بروقت‌تر میگفتند و پیامدهای آن را برای جامعه های مثل ما نه همیشه خوب ارزیابی میکردند، میگوید رجب میرزا. جزئیات دلیل های اساسی چنین تصمیم معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت بی صلاحیتی، جوابگو نبودن سطح اجرای قانونگذاری زمین، پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایت های تروریستی و اکستریمیستی، قاچاق مواد مخدر و جنایت های کرپسانی را سبب برکرانی ها دانست ولی نمونه ناورد. امام علی رحمان در ماه ینوار 2015 نیز به دادستان کل تاجیکستان دستور داده بود که دادستان های همه ولایت ها و شهر دوشنبه را برکنار کند. دیرتر بعضی آنها به منصب های بلندتر تعیین شدند. در تاجیکستان سیاست کادری بر اساس کنسپسی اجرا می شود که هنوز سال 2008 پذیرفته شده است. سند برتری های این سیاست را نائل گردیدن به هدف های استراتژی کشور، تشکل نظام معاصر مدیریتی در تمام سطح ها و تامین سیاست یگانه دولتی کادرها می داند. پروفسور حقوق بهادر رضاقف بر این است که اکثر کمبودی هایی که به میان می آید نتیجه نادرست جابجا کردن کادرها است. علت از منصب های سیاسی منشأ می گیرد، زیرا ما پرابلم کادر نداریم و پرابلم در جا بجا کردن آنها است که باعث به مشکلی ها می گردد، می گوید پروفسور رضاقف. سیاست کادری در تاجیکستان همیشه از طرف مخالفین حکومت و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. در انتقاد بعضی از سازمان ها اشاره شده است که نیپاتیزم یا خیشوان سالاری، محل و صداقت شخصی از معیارهای اساسی در انتخاب کادرها است. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از جلسه های حکومت با انتقاد از کمکاری کادرها گفته بود که کادر نباشد از کیسه میابم. اما عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلق دموکراتی سال پیش گفته بود که در یگان دور و زمان تناسب منطقه ها، مهارت کسبی، صفت های کاردانی به مانند امروز که راهبر دولت ما به اینابت میگیرد تا این اندازه نبود. تنقید شدید رئیس جمهوری تاجیکستان را از کار منصبداران در سالهای اخیر بعضی از دایره های نزدیک به حکومت تلاش های در راه اصلاحات سیاست کادری منیداد میکنند، اما کم در نظر گرفتن شایسته سالاری در تعیین کادرها و عامل کلیدی بودن وفاداری در این امر ناامیدی ها را از اصلاحات بیشتر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه بین المللی جنایی در هیگ گاگا از اسرائیل طلب کرد در جریان عملیاتش در غزه از هر گونه رفتاری که می تواند همچون نسل کشی ارزیابی شود خودداری کند. ولی 70% این دادگاه اجرای تقاضای افریقای جنوبی را که می خواست آتش بسی فوری جاری شود دستگیری نکردند. من میرزانبی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جلسه روز 26 ژانویه سال روان برگزار شد. رئیس دادگاه هنگام قرائت حکم مقدماتی گفت اسرائیل باید چاره‌های فوری و مؤثر بیندیشد تا رسانیدن یاری‌های بیشتری بشری به فلسطینیان امکان پذیر گردد. دادگاه از مقیاس فاجعه بشری که در منطقه شده است خبر دارد و از ادامه تلفات و رنج آدمان سخت نگران است. افزود او افریقای جنوبی روز 29 دکبر سال گذشته بر ضد اسرائیل شکایت کرد تل اویو را به نقص اعلامی پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم نمود. اسرائیل این اتهام را رد کرد و در جریان بررسی دلیل ها گفت که تشبیه عملیات نیروهاش با جنگ روسیه در اوکراین بی‌معناست. حکومت اسرائیل برعکس از دادگاه هیگ درخواست کرده بود که پرونده را پر بیکار کند. دادگاه بین المللی سازمان ملل به اسرائیل یک ماه فرصت داده است که درباره چاره های اندیشیدهش در مورد حکم گزارش بدهد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر سال گذشته با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 نفر به گرو گرفته شدند. 130 تن از این گروگان‌ها هنوز در اختیار گروه‌های فلسطینی هستند. به گفته مقامات تندرستی فلسطین از آغاز این درگیری‌ها تا کنون بر اثر حمله‌های اسرائیل زیاد از 25000 فلسطینی جان باختند که قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. با وجود تلاش‌های جامعه جهانی برای دست یافتن به یک آتش‌بس دائمی، اسرائیل با آن راضی نشده و می‌گوید که تا از بین بردن گروه حماس به جنگ ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌دانند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی.
بعد ناراضگی خدمات علاقه سه شرکت کلان موبایلی تاجیکستان از بالا بردن نرخ خدماتشان دست کشیدند. شرکت های مگافون و ویلان و تیسل این هفته خبر دادند که از 1 فوریه نرخ تارفه هایشان تغییر می یابد. خدمات علاقه بیگاه 24 ژانویه در واکنش کم سابقه از این کار شرکت های موبایلی انتقاد کرده، طلب نمود که نرخ ها به تغییر مانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 25 ژانویه در سه شرکت موبایلی تاجیکستان تصدیق کردند که از تصمیمشان برای بالا بردن نرخ خدمات رسانی دست کشیدند. یک مسئول شرکت ویلان نوشت تغییرات پیش بینی شده از سنه 1 فوریه سال 2024 به طرفه‌ها و خدمات رسانی‌ها بیکار کرده شد. در شرکت مگافون هم با عین همین مضمون پاسخ دادند. اعلان تیسل درباره تغییر یافتن نرخ طرفه‌ها از سامانه شرکت حذف شد. تلاش‌های ما برای گرفتن شرح بیشتر بیشتر از شرکت های موبیلی تا این دم به نتیجه بود، رادیوی آزادی صبح 25 ژانویه سوال های خود را به بعضی شرکت ها از جمله میگافون روان کرد، ولی تا این دم پاسخ نگرفت. در خدمات زید انحصاری که مسئول تصدیق نرخ‌گذاری شرکت های موبیلی است، از شرح موضوع خودداری کردند. رادیوی آزادی به این نهاد نیز مکتوبی رسمی برد و منتظر پاسخ است. شرکت های کلان موبیلی تاجیکستان تنها بعد موافقه با خدمات زید انحصاری حق دارند نرخ خدمات رسانیشان را بالا برند. خدمات علاقه تاجیکستان بیگاه 24 ژانویه با پخش اظهارات گفت این کار شرکت های موبیلی مغایر هدف های رهبریت عالی کشور جهت پس نمودن ارزش خدمات رسانی های موبیلی و بلند بردن صفت علاقه برقی است. الهام جان عطایف معاون سردار خدمات علاقه 25 ژانویه در صحبت حضوری به خبرنگار رادیوی آزادی گفت شرکت های موبیلی خودسرانه و بدون موافقه با این نهاد نرخ را بالا بردند. اما مسئول یک از شرکت های موبیلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت سبب بالا بردن نرخ گفتگو و اینترنت گران شدن برق می باشد. حکومت تاجیکستان نرخ برق را از 1 ژانویه سال 2024 بالا برد. بالا رفتن نرخ برق خراجات شرکت های موبیلی را هم زیاد کرد، چون همه دستگاه های ما از جمله پایگاه های ما با برق کار میکنند. برای همین تصمیم شد که نرخ ترافه ها بالا برده شود، گفت این مسئول شرکتی موبیلی. خبر گرانتر شدن خدمات علاقه موبیلی ناراضگی ده ها کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده ها کاربران نوشتند بعد انتقاد رئیس جمهور مقامات وعده پس کردن نرخ اینترنت را دادند، اما کار شرکت‌های موبیلی برعکس آن است. هرچند بعضی کارشناسان میگویند بازار با دستور کار نمی‌کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های نوین میگوید مقامات وعده می‌دهند، اما بازار علاقه همچنان تحت مناپولی شرکت دولتی تاجیک تلکام است. این متخصص افزود
گفت در سری وای که مقامات وعده خشک خولی را می‌دهند، لیکن بازار به حال هم مناپولی وایستاده تاجیک تلکام. درست خواهی من نخواهیم، وقتی که تو بازار تغییر نداده پروست سخن قطعی بعد میکنی که هم فلان کارا میکنم پیتر اینفرستروکتور همون اینفرستروکتور ساختاری بازار همون ساختار یکم که تغییر در بازار وارد نشده چه تو بعد میکنی که کم میکنم بی بعدی خوب خوندی میشود. اگر که خواهی که چکنن اینجا کمتر اصلاحات در کن، اصلاحات اقتصادی در کن، چون بیشتر هم شرکت ها بین خودشان کنکورنس گرانتانند و مرمان این برخوزاری اصلاحی کنکورنس باید شده بعد اصلاحی قرار و فرمان ها.
این باری اول نیست که مقامات و شرکت های مخابراتی در پی ناراضگی مشتریان از تصمیمشان دست میکشند. تابستان سال 2018 مقامات نرخ سیمکارت ها را 250 سومانی تعیین کردند، اما در پی ناراضگی زیاد این قرار بیکار شد. سال 2019 مقامات نرخ 1 گیگابایت اینترنت را 62 سومانی مقرر کردند و بعد شکایت مشتریان این قرار هم بیکار گردید. بر اساس آمار رسمی خدمات علاقه تاجیکستان، شماره عمومی مشتریان شرکت ها به 8.3 میلیون برابر است که از این 6.4 میلیون عددشان فعالند. تاجیکستان به گروه کشورهای با ضعیف‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود و یکی از سببهایش را منتقدان به دست خدمات علاقه دادن این ساحه زمان سردرآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می گویند. رهبری خدمات علاقه را که در حال حاضر مناپولی خرید و تقسیم اینترنت را نیز پر به دست گرفته است، خدای پرزیدنت بیکسبور به عهده دارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بارها نرخ بلند و سرعت و صفت پست اینترنت و علاقه موبیلی را تنقید کرده آن را مانع پیشروی نامیده بود. بیکسبور در جواب به بعض اقدامات دست زد، ولی تغییر جدی رخ نداد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شام 22 ژانویه در قوه آزمایی نهایی گروه آ منتخب فوتبال تاجیکستان با حساب 2-1 لبنان را مغلوب نموده با دور 8-1 نهایی جام آسیا که در قطر جریان دارد راحت گرفت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در بازی فوتبال بازان لبنانی اولین شده به دروازه تاجیکستان گل زدند، ولی ورزشگران تاجیک توانستند که با 2 گل جوابی قوه آزمایی مهمترین را با پیروزی به انجام رسانند. زهر جورابویف یک عضو منتخب فوتبال تاجیکستان گفت:
بازی خیلی دشوار بود. وقتی که ما گل سر دادیم حرکت کردیم که یک دیگر دستگیری کنیم و تا خوشه بازی کنیم. در آخر موفق شدیم و تونستیم غلبه کنیم.
در نشست مطبوعاتی بعد بازی سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر شگرد هم با اراده فوتبال بازان زیر دستش بهای بلند داد.
مردم تاجیکستان مبارز است. این ورزشگران تا لحظه آخرین مبارزه میبرند. من پیش از بازی با آنها گفتم که بازی از 106 تا 107 دقیقه دوام میکنند. زیرا این قوا آزمایی نباید متوقف شود. ما باید پیروز شویم. ما نباید سراسیمه شویم. تمرکز را از دست ندهید. پرینسیپی یا همه یا هیچ قبول نیست. گفتم که بیایید بازی هجوم خود را پیش بریم. جریان قوا آزمایی را زیر نظارت داشته باشیم. سپاس از بازیگران که تا آخر به دستورم گوش دادند.
پیتر شگرد افزود که فوتبال بازان منتخب تاجیکستان امشب پیروزی را جشن میگیرند ولی از پگاه یعنی 23 ژانویه آمادگی ها به دور 8-1 نهایی شروع می شود که در آن دسته سست نیست و کسی حقی خطا کردن ندارد.
هر دفعه وقتی آنها گل می زدن آنها بالای من جهید مرا به آغوش می گیرند. نمی دانم چرا. باید به آنها در تمرین یادآور شوم که انرژی زیاد دارم. در هر صورت نمیدانم چی کار کنم. در اینجا نماینده فدراسیون فوتبال قطر کشور میزبان به ما کمک میرساند. نامش البر است. او در یگان جای عینکم را تعمیر خواهد کرد. من اطمینان دارم که فدراسیون فوتبال قطر و البر مشکل را حل میکنند. البر ما را میشنوی به من عینک نو لازم است.
در جریان بازی تاجیکستان و لبنان شمار هواداران لبنان ظاهراً به قدر قابل ملاحظه بیشتر بود. ولی پشتیبانی هواداران دسته تاجیکستان هم احساس می شد.
ما مخلصی تاجیکستان هستم. می خواهیم که امروز دسته ایمون غلبه کنیم. تاجیکستان با پیش.
ما باور داریم که کماند تاجیکستان گل می برد. به حساب 2-0 می برد.
کجا؟
کازاخستان.
کازاخستان؟
Да.
Мы пришли поболеть за соседей, да?
Да.
Как вам игра?
Супер. Жалко, что гол не досчитали. Очень радовались, когда забили. Надеюсь, что будет еще гол и не один, и мы победим. Ура!
Вот я вижу, у вас форма таджикской команды.
Да, это мое имя.
من خیلی از این شود هستی که دسته ما با گروهی دیم گذاشتن از این بین یاد نشود هستم و من بین یاد از این افتخار میکنم که وطنی من در اینجا می باشیم اشتراک کرد.
Нет, я знала, что мы выиграем. Таджикистан, Таджикистан, Батеш, мы лучшие, мы лучшие.
در بین کارشناسان فوتبال سر و صدا زیاد است که هنرنمایی تأثیر بخش فوتبال بازان تاجیکستان توجه دسته های معروف آسیا و اروپا را جلب نموده است و شاید بعد جام آسیا بسیاری ها به کلوب های نامداری خارجی دعوت شود. در این باره دروازه‌بان تاجیکستان رستم یتیموف که با عقیده سکاوت ها گرانترین ورزشگر این دسته است چون این پاسخ داد.
راستی در برای نقشه های آینده فکر نمی کنم. حالا من با دسته استقلال شرطنامه دارم که یک سال دیگر ادامه می کند. حاضر هم فکر و توجهم به منتخب تاجیکستان است. می خواهم در این مسابقه بهتر هنرنمایی کنم و مثل دیگر اعضای دسته ناممون را در تاریخ فوتبال تاجیکستان
به احتمال زیاد در دور 8-1 نهایی تاجیکستان با منتخب امارات متحده عرب روبرو می شود. محافظتگری تاجیک زایر جورابایف می گوید این دسته برای آنها آشنا است.
تیم امارات متحده عرب ما یک بار در اول سال با ویار بازی رفیقانه انجام دادیم و در ابودابی 0-0 کردیم. تیم بد نیست اما ما نشان دادیم که میتونیم بازی کرده با هر یک تیمی که در اینجا هستن و ما از خود باوری داریم.
خوب منتظری مشخص شدن رقیب نوبتی دسته تاجیکستان خواهیم بود. خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی اولانبک حسنالیف در قطر رقابت‌های جام آسیا را پیگیری دارد و در برنامه‌های آینده گزارش از این مسابقه پیشکش خواهد شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منصبدار بلندپایه شمال تاجیکستان را مقامات انتظامی این منطقه بازداشت کردند. طبق قرار دادگاه شهری خوجند، لایق اورونزاده سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ یک ماه باز در بازداشت قرار دارد و مقامات دادستانی از روی دو بند قانون جنایی او را گمانبر دانستند. پیوندانش میگویند ادعا بی اساس است و طلبگار تحقیق عادلانه هستند. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. لایق اورونزاده سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با گمان صادر کردن جنایت از روی ماده های ساختکاری خدمتی، تیاری به جنایت یا سوی قصد جنایت و غیرقانونی دادن قطعه زمین یک ماه باز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگهداری می شود. این گمان ها را نسبت او مفتشان دادستان ولایت سوخت تحقیق میکنند و قرار به حبس پیشکی گرفتن اورونزاده را دادگاه شهری خوجند صادر کرده است. یک نسخه قرار به دست رادیو آزادی هم رسید و در آن سخن از احتمال دخالت کردن لایق اورونزاده به جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان بناهای بلند آشانه از حدود یک مکتب رانندگی شهری خوجند میرود. در این مسئله موقع رسمی حکومت شهر خوجند تا حال رسانه‌ای نگردیده است و چند منبع از دادستانی هم بنابر خلل نرسیدن به رفت تفتیشات در این باره معلومات زیاد ندادند. هرچند در قرار گفته شده است که حادثه آخر ماه نوامبر سال گذشته رخ داده است. پیوندانش میگویند لایق اورونزاده در آن شب و روز در سفری کاری ناحیه عینی قرار داشت. در صورت از جانب دادرس تصدیق شدن این عیبنامه ها، این منصبدار می تواند از 6 تا 10 سال روانه زندان گردد و بعدی آن چندین سال از حق اشغال وظیفه های دولتی محروم می گردد. همچنین می تواند با پرداخت جریمه کلان جزای خود را سبک گرداند. در معلومات رسمی گفته شده است که لایق اورونزاده 40 سال داشته، صاحب 6 فرزند است. نزدیکان اورونزاده با پیشنهاد چند از دلیل ها به بیگناهی او اصرار می ورزند و طلب دارند که تحقیق این قضیه را امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رستم امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی و یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان زیر نظارت گیرند. وابسته به مسئله تقسیمات یا صاحب شدن به قطعه زمین انشاءات بنیاد کننده، جنایت صادر کردن منصبداران گپی نو نیست. در گذشته به جوابگاری کشیدن ده ها منصبداران مقامات محلی و مسئولان اداره های زمین معلومات و مقاله ها نشر گردیده بود. اما بار اول است که یک سردار نهاد از چنین صلاحیت دور گمانبر اعلام می شود و بازداشت می گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها صاحبانشان را نگران ساخته است. طبق قرار نوی حکومت تاجیکستان درباره پرداخت های حتمی به بودجه کشور، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی نقلیات از 22 تا 40 نشان دهنده برای پرداخت ها سپارند. صاحبان ماشین های خصوصی نگرانند که افزایش بیش از 1,500 اندازه نقلیاتی برایشان گران است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. الهام عبدالقادر یک ساکن جوان دوشنبه را در نزد اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی در پایتخت تاجیکستان واخوردیم که از صبح تلاش دارد ماشین خصوصیش را از قید دولتی بیرون سازد و میگوید به این کار موفق نشد، زیرا برای پرداخت طلب نوی مبلغ نابودسازی ماشینش را با خود ندارد.
مجبوری میمیسپوری؟
اگر نه قید نمی برورد.
نه تو نمره هم گیرسه نمی شود. اما او چود برورده هم نمی شود.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مقررات نوی پرداخت اندوز نابودسازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این بند نو در قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجت از 27 دکبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرده بعد از نشر مورد اجرا قرار داده شد. به گفته سیم الدین حسن زاده نماینده ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان، این پرداخت یک دفعه است و در سندهای رسمی ماشین با قید گرفته در کشور ثبت می شود.
تمام وسط نخود همگی یک مرتبه هم معیار پرداخت میکنن یک مرتبه. هنگام با قید گیری و دوره معاینه دولتی تکنیکی را گذروندند.
طبق نسخه تغییر اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجت از 27 دکبر سال 2023 که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسی واسطه نقلیات اوتوموبیلی منبع پرداخت از جانب مقامات بازرسی دولتی